عزیز، گفتگوی رو خدمت یکی از مسئولان کشور بودیم و راجع به در واقع بیمه درمانی و اینکه چرا قیمت دارو افزایش پیدا کرده، چرا حتی داروهای ایرانی هم با قیمت گزافی داره ارائه میشه، یک گفتگوی رو تقدیم حضور شما کردیم. قرار بود که با آقای دکتر صادقی راد، معاون تامین خدمات درمانی سازمان تامین اجتماعی صحبت بکنیم که این ارتباط متاسفانه دیروز برقرار نشد به دلیل اینکه اینشون جلسه داشتن، همین اک پشت خط ارتباطی برنامه هستن. آقای دکتر صادقی راد، معاون تامین خدمات درمانی سازمان تامین اجتماعی، سلام عرض میکنم.
عرض سلام و ارادت خدمت شما مجری گرامی و شنوندگان عزیز این برنامه. من عذرخواهی میکنم به خاطر اینکه دیروز این ارتباط برقرار نشد، در خدمتم.
خواهش میکنم آقای دکتر، در گفتگویی که حالا دیروز هم تقدیم شنوندگان عزیز شد، به بیمه نشدن برخی از داروهای تولید داخل پرداختیم. برامون بفرمایید چرا همه داروهای تولید داخل بیمه نیستن، یا مثلا رقمهای خاصی براشون در نظر گرفته شده، 30%، 50%؟ در خدمتون هستیم.
خواهش میکنم. ببینید، بحث در واقع دارو و پوشش بیمه‌ای داروها، من یه پیشینه تاریخی رو خدمت عزیزان و شنوندگان عزیز شما بگم. واقعیت اینه که در همه کشورهای دنیا، در کشورهای پیشرفته، در اتحادیه اروپا و حالا در امریکا، یک در واقع مجموعه تعریف شده ای از داروها مورد قبول هست برای اینکه در اون مملکت، در اون کشور استفاده بشه.
بله.
ممکنه یه داروی در امریکا مورد تایید باشه توسط FDA امریکا، ولی در اروپا، اتحادیه اروپا، اجازه مصرف بهش داده نشه. در کشور ما هم ما همچین در واقع چارچوبی رو برای مصرف دارو داریم که هر سالی یک تعداد دارو به این داروهای جدید ممکنه اضافه بشه. اصطلاحا میگم فارماکوپه دارویی، که اگر بیاد در فارماکوپه دارویی، خب جز داروهایی هستش مورد تایید مصرف در کشور هست. معمولا اکثر قریب به اتفاق داروهایی که در فارماکوپه دارویی هستن، تقریبا همه این داروها در پوشش بیمه‌ای هستند و به هر حال بیمه‌های پایه از جمله تأمین اجتماعی، بیمه سلامت، این داروها رو در واقع در قالب بیمه پرداخت می‌کنند. و اون چه که به عنوان در واقع داروهای جدید پذیرفته میشه که تحت پوشش بیمه قرار بگیره، در شورایی به اسم شورای عالی بیمه سلامت که دبیر این شورا توسط وزارت بهداشت در واقع تعیین میشه، اونجا معمولا طرح موضوع میشن داروهای جدید هر ساله و مصوب میشن برای اینکه همه بیمه ها الزام داشته باشن که بر اساس در واقع پوشش بیمه ای خرید خدمت بکنن، این در واقع خدمات دارویی رو.
بله آقای دکتر، خب این مسئله مهمیه. حالا خیلی از مردم میگن دیگه این که از خارج نیامده، داروی برندی نیست، دارویی نیستش که ارزبر باشه، تولید داخل ما هست، خب چرا ما باید به صورت کامل از بیمه بهره مند نشیم برای خرید این داروها؟
ببینید، من مشخصا این که حالا داروی خاصی رو نظر مردم هست اعلام میکنم. ببین، الان داروها به شکلهای مختلف در واقع با برندهای تجاری گهگاه میان و عرضه میشن. اون چه که در واقع مورد تایید سازمان‌های بیمه هست، اصطلاحاً اسمی که اسم جنریک هستش و بر اساس در واقع نام جنریک، نه نام تجاری، و با بسته‌بندی‌های متفاوت، اون دارو و با اون قیمتی که توسط شورای عالی بیمه سلامت تعریف شده، بیمه ها در واقع موظف هستن که این خرید خدمات دارویی رو انجام بدن. گهگاه یک مابعد تفاوت‌هایی بر اساس برندهای متفاوت، بسته‌بندی‌های متفاوت، ممکنه در واقع از بیماران اخذ بشه که این در واقع پوشش‌های بیمه‌ای نداره. فقط اون چیزی مورد تایید در واقع و پوشش بیمه‌ای هست و به تصویب شورای عالی بیمه رسیده، اسم در واقع متناسب با نام جنریک و چیزیه که بالاخره به عنوان تایید شده این شورا بیمه‌ها الزام دارن.
متوجه هستم آقای دکتر، متوجه هستیم. دقیقا این توضیح که شما دادید، حالا می فرمایید که چون تحت پوشش بیمه نیست دقیقاً و مردم نمیتونن استفاده بکنن. ما متوجه هستیم این چراییش خیلی مهمه. چرا نباید داروی تولید داخل بیمه کامل باشه؟ این سوالی است که اگر فکر میکنید که به نتیجه نمیرسیم، من چون وقتمونم کمه سوالات دیگر رو خدمتون مطرح کنم.
بله، من عرض کردم قرار بر این نیست که هر دارویی که همین الان ابتدا به ساکن در کشور تولید شد از سایه تبدیل بشه به یک در واقع بحث پوشش بیمه‌ای. این یک پروسه، این یک فراینده. داروها اول و در واقع به تایید میرسن که این دارو همه اون شرایط خاص رو طی کرده و در واقع استانداردهای لازم رو داره، بعد به عنوان دستور کار در شورای عالی بیمه سلامت مطرح میشه، نهایتا مورد تایید اون شورا قرار میگیره. بیمه ها اجازه ندارن خودشون رأساً پوشش بیمه‌ای برای دارویی داشته باشه.
بسیار خوب. عرض کنم خدمت شما که آقای جان بابای معاون درمان وزارت بهداشت گفته بودن که بیماران مبتلا به کووید 19 5 میلیون اگر به آی سی یو برن براشون هزینه داره، در حالات عادی در بخش عادی 2.5 تو بیمارستان ها. دکتر شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت مجلس هم خبری گفتن که خالا خودشون در جریان بودن، بین 15 میلیون تا 54 میلیون تومان در واقع فاکتورهای مردم ارائه کردن برای درمان کرونا در برخی از بیمارستان ها. این وضعیت چگونه است؟ یعنی چند درصد از هزینه بیماران مبتلا به کرونا باید پرداخت بشه؟
ببینید، عددی که در واقع ما در بیمارستان‌های سازمان تأمین اجتماعی بهش رسیدیم تقریبا نزدیک عددیه که معاون درمان وزارت بهداشت آقای دکتر جانبابایی اعلام کردن. یعنی متوسط هزینه‌ای که بیماران کووید 19 در بیمارستان‌های تأمین اجتماعی، هم از این که در بخش ویژه باشن یا در بخش در واقع عادی باشن، همون حدود در واقع زیر 5 میلیون تومان در واقع در اومده. این جزه در واقع آماری که ما دائما داریم رصد میکنیم تو مرکز بیمارستانیمون. این که حالا این عددها به این شکل باید قطعا آنالیز بشن، واقعیت اینه که این عددهایی که الان اعلام کردید و ما در حداقل در مرکز بیمارستانیمون که الان درصد قابل توجهی از تختهای ما هم همراه شده در واقع برای مددرسانی به این بیماران، ما یه همچین عددهایی نداریم.
همین 5 میلیونی که خودتون قبول کردین،
بله،
از این 5 میلیونی که اگر بستری بشن در آی سی یو و 2.5 که در بخش عادی باشن تو بیمارستان ها، چقدر شما پرداخت میکنید؟
بیماران ما که اصلا هیچ پولی نمیدن. شما که میدونید در بیمارستان های ما حدود بالای 90 درصد بیماران بستری بیماران تامین اجتماعی هستن و عددی رو پرداخت نمیکنن، به هیچ عنوان قلانی رو پرداخت نمی کنن. در مورد سایر بیماران هم بر اساس در واقع قالب بیمه‌ای و خدمات بیمه‌ای در خدمت هستیم که با همون فرانشیزی که تعریف شده.
خب، گفته شده امکان داره واکسن آنفولانزا امسال تحت پوشش بیمه قرار بگیره. آیا صحت داره این مطلب؟
ببینید، اگر این بحثم باشه قاعدتا باید به تصویب اون شورا برسه، همونطور که خدمتتون عرض کردم، یعنی در شورای عالی بیمه سلامت باید مصوب بشه.
پس قطعیتی وجود نداره در حال حاضر؟
نه، تا الان که اعلام نشده. حال به هر حال بحث همزمانی آنفولانزا با این بیماری، این که در واقع ممکنه در آسیب هایی رو برسونه اگر این همزمانی ایجاد بشه، تفکیک این دو تا بیماری، برای این قضیه در نگاه وجود داره که شاید اگر واکسیناسیون صورت بگیره به عنوان یک اقدام پیشگیرانه کمک بکنه. الان روی این دارن فکر میکنن، احتمالاً اگر به این قطعیت برسن که این ضرورت داره این کار انجام بشه، قطعاً مسبب خواهد شد و به بیمه‌ها اعلام خواهد.
آقای دکتر صادقی، را تمدید دفترچه ها در حال حاضر همچنان غیر حضوریه؟
ببینید، بله، اساساً قضیه تاریخ اعتبار دفترچه ها یک بحث اساسی شد بین وزارت بهداشت، بیمه‌های پایه و خوشبختانه نتایج بسیار خوبی گرفتن. الان در واقع در سازمان ما به این سمت و سو رفتیم که مراجعاتی رو در واقع به مراکز شعبمون نداشته باشیم و استحقاق درمان بیمه شده های عزیز ما به صورت غیر حضوری تعیین تکلیف بشه.
بله، و به عنوان آخرین سوال خواهش میکنم خیلی با سرعت پاسخ بدین. پرداختی داروخانه ها الان در چه وضعیتی قرار داره؟ آیا بدهی های گذشته پرداخت شده؟ اگر بله، چند ماه از معوقات داروخانه ها در واقع پرداخت شده؟
البته زمان دقیقشون من بخوام بهتون بگم احتمالا اشتباه نکنم، برای همین فقط بهتون بگم که وضعیت ما نسبت به سنوات گذشته در پرداخت به طرفداری قرارداد علل خصوص داروخانه ها فوق العاده مناسب تر شده، به اذعان خود این عزیزان که در واقع سازمان سعی کرده که بروز باشه در نظام پرداختش به طرفهای قراردادش، خصوصا داروخانه ها که بالاخره این سرمایه‌هاشون رو نیاز دارن که چون دائما در گردش هست این سریعتر بهشون برسه. برای ما اولویت هست بحث پرداخت به داروخانه های طرف قرارداد.
خیلی متشکرم آقای دکتر صادقی راد، معاون تامین خدمات درمانی سازمان تامین اجتماعی. خدا نگهدار.
خدا حافظ شما باشه.